پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل. خب آیان خواهران بزرگوار، شاید گفته بودم به شما که یک شب میخوام در مورد شهید آیت الله مطهری صحبت کنم. به طور کلی این مقدمه یک سطر است، این خاطرتون بمونه، این حیف است. کتابی داریم به نام کشف الظنون، من اسمشو زیاد میبرم، شاید شنیده باشید از بنده، خودتون دیده باشین. کشف الظنون معروف است، حاج خلیفه به مؤلفش میگن. ایشون اهل ترکیه بوده، کتاب شناس بوده و کشف الظنون در فهرست کتب اهل تسننه، که البته بسیار کم، یک مختصری از شیعه چند تا کتاب درش معرفی شده، عمدتا مال اهل تسننه. خب شما میدونید مرحوم آیت الله شیخ بزرگ تهرانی از ذریعه نوشته کتب شیعه را معرفی کرده، قبل از شیخ بزرگم خیلی ها نوشتن. اینا را من بخوام بگم از موضوع خارج میشیم، فقط مهم اینه بگم که حاج خلیفه مقدمه ای زده بر کشف الظنون. خیلی خوشم میاد من این مقدمه را میخونم. میگوید علما دو قسمن، اینو دقت کنید، بعضی ها منبعن، خودشون چیزی دارن، بعضی ها گیرنده هستن، میان از اونا میگیرن، بعضی ها منبعن. و خیلی خوشم میاد مثال که زده، با اینکه خودش اهل تسنن است، از شیعه مثال میزند. میگوید کن نصیر توسی، مانند خواجه نصیر توسی، منبع یک کتاب نوشته تجرید الاعتقاد به اندازه کف دست، اما شاید تا حال بالغ بر 70 شرح و عرض می شود که حاشیه بر این کتاب خورده. غرض این است که میگه بعضی ها منبعن، بعضی ها هم میان از اونا می گیرن. می خوام بگم مرحوم آیت الله مطهری از این نوع بوده، من منبع بود، خودش منبع بود و واقعا عالم ربانی به معنی کلمه. حالا من میخوام، دوست دارم یه قدری از ابعاد شخصیت ایشان صحبت کنیم. ببینید شما مردم با فضیلت به خودتون قیاس نکنید، بسیاری از مردم نمیدونن علما چقدر زحمت کشیدن. ای بسا یه عالمی به جایی میرسد، احترامش میکنن، حالا میگه چه خبره، مثلا چی شده، یعنی چیکار کرده. حالا باور بفرمید که بعضی از مردم نمیدونن اینا چقدر زحمت کشیدن. ببینید شما توجه کنید به این عرایض من. مثلا ببینید آیت الله مطهری، خب امروز تخصص ها جدا شده. آقا یک نفر در چند علم، در چند رشته تخصص داشته باشد، این خیلی مهم است. حالا من بگم تخصص های شهید آیت الله مطهری را خیلی فهرستوار میگم. اولا ایشان یک فقیه و یک مجتهد بود و به قول یک صاحب دل حرف خوبی زد، گفت دلیل بر نبوغ مجتهدین همین است که مجتهد میشن. آقا مجتهد شدن میگه آسانه، تمام احکام الهی را از روی ادله تفصیلیه استنباط کند و صاحب نظر شود. این مجتهدین اگر نبودن اعمال ما باطل میشد، ما کجا پناه میبردیم؟ چون شما در عرفان، در معارف الهی، به هر مقام که میخوای برسی از بندگی باید شروع کنی. بندگی هم یه آداب داره. این نماز، روزه، اینا را مجتهد تعیین میکنه برای شما. ولی اینا نه، اینا پناه مردمن، ملاذ مردمن، مجتهدین ما. اعلی الله کلمتهم. خب اولا مجتهد بود. من اینا را فهرستوار میگم و میگم ما استادی داشتیم یه وقت میگفتیم این یک، میگفت بعضی چیزا را بگید این هزار. حالا اینا گید یک، حقش ادا نمیشه. این هزار یک نفر مجتهد. این یه بودش. چون بناس فهرستوار بگم خیلی با سرعت میگم انشالله. خب یه بود دیگش، یک بود از شخصیت ایشان، از شخصیت علمی ایشان، این است ایشان فیلسوف بود. علامه طباطبایی یه فیلسوفی بود در مشرق زمین بلا منازع، و ما در فلسفه الهی واقعا رو دست آقای طباطبایی رو نداشتیم. شما میدونید خیلی بزرگ بود آقای طباطبایی، علامه به معنی کلمه بود. من از دو لب آقای طباطبایی شنیدم فرمودن مطهری صاحب نظر است. آقا فلسفه شوخی نیست، یه دریاست. آدم تو این دریا از این طرف وارد بشه، از اون ور خارج بشه، غرق نشه، این خیلی مهم است. خب اینجا البته نمیخوام من بعضی بحث را باز کنم. بعضی هم میگفتن سابق فلسفه خوندن حرامه. ممکنه الان هم یه مخالفینی باشن که این حرف رو بزنن. بعضی هم میگفتن نه آقا جایزه. بندت کاری نیستم حرفی بزنم، نقل قول میکنم. اما انقدر هست که شاید این آقایونم که این حرف را میزدن یه وقت استعدادات مردم را در نظر میگرفتن، شاید یکی از پسش بر نیاد. بله عرفان هم اینطوره. حالا انشالله در بخش عرفان مطهری عرایزی دارم خدمتتون انشالله. عنایت فرمودید فلسفه آسان نیست. من یک نمونه به شما فقط میخوام بگم، چون میدونم آدمای با فضیلت توی مجلس هستن. ببینید فلاسفه از نظر اصالت وجود، میدونید که اینا دو قسمن، یه عده وجود را اصیل میدانن، یک عده ماهیت را اصیل میدونن. حالا ببینید شما، معروف است که شیخ اشراق اصالت ماهیتی بوده. دقت بفرمید. خیلی خوب، شیخ اشراق از عجایب روزگار بوده، ولی خیلی حرف است که انسان در 32 سالگی به گونه باشد که مکتبی باز کند، و هنوزم مکتب شیخ اشراق سرپاس. یک بنده فکر میکردم که خب شیخ اشراق رو 32 سالگی کشتن، این همه تألیفات رو ایشون کی انجام داده؟ زیاد تألیفات داره ها؟ باور بفرمید در این فکر بودم که خب کی اینا رو نوشته؟ اونم همه کارهای علمی، کتابای علمی. بعد رفتم از قلم خودش پیدا کردم، میگوید من بعضی از تألیفاتم را در کودکی نوشتم. خدا شاهده. حالا نمیدونم این الواح عمادیه است یا کدوم، میگه الفته فی سبایا، در کودکیم نوشتم. البته عمده کتاب ایشان حکمت الاشراق، حکمت الاشراق که ایشان را مشهور کرده. و عرض شود که در زمان قبل از انقلاب بعضی حرفا مشتری داشت. حالا من بی تعارف به شما بگم، من بارها گفتم ایران عزیز ماست، ایران نور چشم ماست، ایرانیان عزیزن، ایران خانه و کاشانه ماست. اما این دلیل نمیشه که ما علیاذ بالله اسلام را کنار بگذاریم. افتخار ما ایرانیان در این است که خوب مستعد بودیم، خوب اسلام را فهمیدیم. شما نگاه کنید حافظ ابو نعیم اصفهانی در قرن چهارم ایشان تألیفات زیاد داره، یک کتاب داره به نام ذکر و اخبار اصفهان، دو جلده در لیدن، یادمه تو لیدن چاپ شده، قرن چهارمه. در اونجا از قول رسول خدا علیه و آله السلام آورده که اگر چنان که علم آویخته شود به ستاره ثریا، مردانی از ایران میرن و اون را پیدا میکنن. این افتخار ماست، پیغمبر اکرم به ما مدال داده. بله اهل بیت هم در ایران بیشتر شناخته شدن. این برای چیه؟ این ماله استعداد ایرانی است. ایران هرچی داره از اهل بیت اسلام داره، خدا بهش استعداد داده. این را خواستم بگم شما روشن بشین. میخوام مشکلات فلسفه را براتون بگم. یکی از ابعاد علمی شهید مطهری این است که فیلسوف صاحب نظری است. الان شما ببینید مشکلات فلسفه را میخوام بگم. حالا بعضی میگفتن حرامه، من نمیخوام دخالت کنم. چرا میگفتن؟ شاید گفتن استعدادات رو در نظر میگرفتن، میگفتن کار هر کس نیست. چنانچه در عرفان هم این حرف هست که انشالله سب کنید دقایق بعد در بعد عرفان این حرف من خواهم گفت انشالله. حالا محاسبه نمیگم. الان شیخ اشراق رو من براتون جا انداختم، بدونید چقدر با عظمته. در این حال این آدم اصالت وجودیه. خیلی خوب، اصالت ماهیتی، ببخشید، اصالت ماهیتیه. ملا صدرا میگوید من در جوانیم در اول عمرم اصالت ماهیتی بودم، بعد دیدم متوجه نمیشم، اشتباه میکنم، اصالت وجودی شدم. حاج ملا هادی میگه ان الوجود عندنا اصیلو دلیل من خالفنا علیلو. میگیم وجود نزد ما اصیل است، دلیل مخالفای ما هم علیله، بی خود علت داره. خب بالاخره بیشتر متأخرین از فلاسفه اینا اصالت وجودی بودن. حالا اینا بحثای مشکلیست، نمیخوایم الان این حرف را بزنیم. اما یه چیزی میخوام بگم، منت بر سرتون نمیذارم. این اشکال رو بنده پیدا کردم و دیدم بسیار وقتا این مسکوت مونده. حالا باش، من یه طلبه نادان عیب نداره، تعجب نکنید. گفت بسا باشد که کودک نادان به غلط به هدف زند تیری. شیخ اشراق در این حالی که اصالت ماهیتی است، اما میگوید تشکیک در وجود است، در ماهیت نیست. این تناقض درست میشه. چطور؟ تشکیک یعنی چی؟ ببین تشکیک در وجود است. تشکیک یعنی مراتب، تأخر، تقدم، ضعف، شدت، اینا در وجوده. شما نمیتونید این کار بکنین که ببین این آتش الان اینجا روشنه، الان یک چوبی باش روشن کردیم، آتش دومم روشن کردیم، چراغ دومم روشن کردیم. این نور مقدم بوده بر این نور، این نور مؤخره، این مقدمه، این نور ضعیفه، این نور قویه. ببین ضعف، قوت، تقدم، تأخر، اینا را میگن تشکیک. شیخ اشراق خیلی عجیب است که ماهیت را اصیل میداند و تشکیک را در وجود میداند. خب عزیز من تناقض میشه. شما خودت میگی که تشکیک در وجوده، در ماهیت نیست. پس از این چراغ الان اومدی این چراغ دومی روشن کردی، این تشکیک الان از وجود این آتش، آتش دوم به وجود آمد. آقای شیخ اشراق این از ماهیت این آتش، این آتش دوم به وجود آمد یا از وجودش؟ خب خودش هم از الان از اون آخرت بیاد میگه از وجودش. این آتش الان چه شعله میزنه، وجود داره. نگاه کن از این یه چوب میاریم دومی هم روشن میکنیم، این مقدمه این مؤخره. پس تشکیک در وجود است. اگه تشکیک در وجود بشه ماهیت چگونه اصیل میشه؟ این یه اشکالی است. میخوام بگم یعنی اینقدر مشکله. حالا بگذاریم از این مشکلات، زیاد داریم در بحث فلسفه. خب بحث فلسفه بحث بسیار بزرگی است. علامه طباطبایی حرفی زد که دانشمندان باید دنیا تکون بخوره. ایشون فرمودن فلسفه در اصل ورودش به اسلام 300 اصل داشته. توجه کردید؟ فلسفه در اصل ورودش به اسلام، چون متون فلسفه یونانی اینا زمان عباسیون ترجمه شد. این ناعمت الهمسی یکی از مترجمین خیلی مهم بود، اینا ترجمه کردن آثار ارسطو و افلاطون را. اسلام یعنی فلسفه وارد اسلام شد. و آقای طباطبایی ببین برش گفتنش 10 ثانیه است، ولی این سید چقدر زحمت کشیده بود. عظمت این آقا، فرمودن در بد و ورودش به اسلام فلسفه 300 اصل بوده، 450 اصل فلاسفه اسلام بر اون افزودند. آقا انصاف نیست آدم اینا را متهم کنه. یه نفر فلسفه بلده بگه آه تو و امام پیغمبر رو گذاشته کنار رفته چسبیده به یونان. نه اینطور نیست. این تبلیغات گوش ندید. اگر کسی این کار بکند ما اصلا سلام بهش نمیدیم، اما اینطور نیست. چه این حرف رو میزنین؟ آقای طباطبایی اسلام گذاشته کنار به یونان چسبیده؟ میتونین حرف رو بزنین؟ من نمیدونم چرا بعضی جرأت میکنن. ملا صدر این کار کرده. ما نمیخوایم بگیم اینا معصومن، العیاذ بالله، عرفا فلاسفه معصومن. نه آقا، بالاخره غیر معصوم خطا هم داره، اما اینطور نیست. فلسفه را دو گونه میشه ما باش برخورد بکنیم. یکیش این است که چشمونو گوشمونو ببندیم، از قرآن حدیث ببریم، صاف بریم ببینیم آقا ارسطو چی میگه، افلاطون چی میگه. خب این درست نیست. ما امام داریم، پیغمبر داریم. اما یه دفعه هم نه، فلسفه هم میراث یک مش متفکره. میذاریم جلومون، میگیم ببینیم آقا، یستمعون القول فیتبعون احسنه. بیایم ببینیم چیز خوبی اگه دارن بپذیریم. اگر از این فلسفه یک ابزاری درست کردیم، اگر گوشه از اسلام را روشن‌تر کرد، ابزار قرار گرفت، یه حدیثی را برای ما روشن کرد، میذاریم رو چشممون. اما اگر بخواد فلسفه مخالف قرآن و حدیث ما باشه، هیچ وقت ما اونو قبول نمی‌کنیم. فلاسفه ما اینطور نبودن، فلاسفه متأخر ما چه اینطور بودن. آقای طباطبایی یک پارچه نور بود وجودش، ایشون این اواخر عمرش همش به هار و دنبار نگاه میکرد. یکی از اولیا رفته بود پیشش، میگفت من رفتم دیدم ورق میزنه به هار و دنبار، میفرماید همش نور است، همش نور است. اینا چه از قرآن اهل بیت بریدن رفتن فیلت؟ نه العیاذ بالله. اینا فلسفه میدونستن، البته میگم نمیخوایم بگیم معصومن، اما اون قسم از فلسفه که یا موافق قرآن حدیث است یا ای بسا روشن کننده است، یه جمله میاد روشنتر میکنه. چون در بعضی از احادیث ما هست که اینا را اگر کسی فلسفه عرفان خوب بداند ممکن اونها خیلی خوب بفهمد. مثلا میخوام بهش بگم در اصول کافی ما داریم که حضرت صادق علیه السلام میفرماید که خدا شیء است. شیء یعنی چی؟ در فارسی ما اشیا به موجودات زنده نمیگیم، قبول دارید؟ میگیم اشیا، یعنی میز، صندلی، نمیدونم فرش، بلاغا. اما در عربی به هر موجودی شیء گفته میشود. شما در قرآن میخونید لیس کمثله شیء. بله، حضرت صادق سلام الله علیه میفرماد انه تعالی شیء به حقیقت شیئیه. الله اکبر، خدا شیء است به حقیقت شیئیت. خدا میدونه بعضی اینو نفهمیدن، شما برو ببین آقا، اگر نمیخوام بگم ما حتما باید فلسفه بخونیم، من حرفو نمیزنم، اما بالاخره اینا که میخونن خدمت شما عرض شود، اینا ذهنشون قوی میشه. ملا صدرا در اول اسفار، ایها الناس، اسفار کتاب بزرگی است، کتاب عجیبی است اسفار، اهلش دیگه، برای اهلش. در اول اسفار میفرماید اینو گوش بدیدا، اینا را نمیخونن میرن متهم میکنن فلاسفه را. میگوید من قالب مطالبی که در اینجا آوردم مورد قبول من نیست. گوش بدید، خیلی حرف مقدمی اسفار میگه، من قالب این مطالب را که آوردم مورد قبولم نیست، من اینا را آوردم برای تشحیز اذهان مشتغلین. تشحیز با هی حطی با زال دال به معنای تیز کردن است، یعنی برای ورزش فکری دانش پژوهان. میفرماید اونجا که قبول دارم اونجا را اعلام کردم، و بعد میگوید از خدا آمرزش میطلبم که من قدری از عمرم را در اقاویل فلاسفه ضایع کردم. ایشانم این طور نیست که همه را قبول بکند. بازم دوباره توصیه میکند، میفرماید در اقاویل فلاسفه عمرت ضایع نکن. بله، توجه فرمودید. میفرماید که در ترهات عارف نمایان غرق نشو، حتی تا اینجا رفته. بله، این طور نیست که نه همه را بپذیرن مثل وحی منزل. نه، یه فنیه، یه دواردن، یه دم میستن، بعد دیگه بزرگان با تایید تکلیف کنن. ما حرفی نداره، من یه طلبه گناهکاری بیش نیستم. میخوام بگم یکی از ابعاد آیه مطهری فلسفه است که یه عمر میخواد. پس ایشان فقیه بود، بعد فیلسوف صاحب نظر، اون وقت ایشان کلامی بود، متکلم. کلام به معنای علم عقیده است. خدمت شما عرض شود که این شد سه تا بود. بود چهارم بود عرفان نظریه. عرفان نظری هم من خلاصه میگم، نه شما رو خسته کنم نه خودم، وقتی خدا گذشته این را انشالله به سرعت بگم. عزیزان، گفت هر کسی را بهر کاری ساختن. باز میام میگن که عرفان نظری نمیدونم فلان کس عرفان خونده اون نخونده، حرف و حدیث. بابا جان، در گذشته گفتم، الان نمیخوام بگم، عرفان دو قسمه، عرفان عملی داریم، عرفان نظری داریم. برای مردم اینجوری جا افتاده، شماها را نمیگم، بیرون از اینجا فکر کردن که اینا با هم ملازمت دارن. نه، اینا ملازمت ندارن. ما دیدیم صاحب عرفان عملی که عرفان نظری بلد نبود، و بالعکس. اگه هر دوتاشون باشن چه بهتر، همساین، اما لازم ملزوم هم دیگه نیستن. کسی عرفان نظری بلد حتما عملی هم بلد، اینطور نیست. این بی خود تو مغز مردم افتاده، حرفیش وقت اینطور نیست. اینا ملازمتی با هم ندارن، اون یه فنیه، اینم یه فنیه. آه، عرفان نظری هم بالاخره یه فن خیلی بزرگیست و سختم هست. آقا اگر استاد کامل نباشد، اینم من به شما بگم، استاد کامل نباشد، برای آدم خام ممکنه دست گرفتن این کتابا اشکال شرعی داشته باشد. یه وقت من یه جوان یه دیدم، هیچ وقت یادم نمیره، گفتم چی کار میکنی؟ گفت ای مشغولم. گفتم چی؟ گفت فتوحاتی فسوسی، لنگر داره میگه خود لوبیا مثلا، خدا شاهده. اینا مشکلات داره، اینا اگر استاد نباشد سخت خوندنش، تازه وقتی هم بخونید اینا را به عنوان معصوم کسی نمیپذیره، کلی ایراد دارن اینا. مرحوم سجل آیت الله سجلال آشتیانی سید الحکما بود، هانری کوربن گفته بود که ملا صدرای زمان است، ولی برو ببین چقدر انتقاد بر ابن عربی دارد، در عین حالم تاییدش میکنه، شرح میکنه آثارش، انتقادش هم به جاش میگه. معصوم که نبودن اینا. دقت بکنید. یکی از ابعاد آیت الله مطهری عرفان عملیش بود. ایشان عملاً یک عارف بود. عرفان عملی چیه؟ همان عبودیت است که در شب‌های گذشته گفتم. عزیز من دیروز دیشب پریشب گفتم که آخر این که با نفسانیاتت مبارزه کنی یقین حاصل میشه، یقینم که حاصل شد، انقطاع تام به حضرت حق حاصل میشود و این همون فناء فی الله هست. حالا این باشه انشالله از شبای دیگه که حالا انشالله اگه عمری داشتم تتمه اون رو هم به شما میگم. این بزرگوار عملا یک عارف بود، اینم یه بود. اما بود دیگر، ایشان یک نویسنده قدیری بود. چطور نویسنده؟ ها، بعض نویسنده ها مکرر نویسن. به قول یه نفر میگفت خطی را چاپی میکنن، چاپی را خطی میکنن. حالا چاپ شده ها برم داره مینویسه، خطی میشه دوباره همونه میده چاپی میکنن. آقای مطهری هر چی که کتابی که جاش خالی بود مینوشت. خدایا تو شاهد باش من قابل نیستم به عنوان یک کتاب شناس یا طلبه گناهکار این خدمات متقابل اسلام و ایران ایشون جاش در کتابخانه عالم خالی بود. این کتاب عدل الهی ایشون یکی از مجتهدین زمان سلمه الله که اسمش نمیبرم فرمودن عدل الهی مطهری در مرز اعجاز یک کتابیست. هر کتابی که جاش خالی بوده می نوشته. این یک. دو، این که ایشان تمام معلوماتش به خدمت اسلام گرفت. شما تو را خدا یه نگاه بکنید ببینید حق با کیه. ایشان اونجا کسانی را که انتقاد کرده ازشان اون راست میگه یا مطهری. خیلی خوندن این کتاب. این کتاب کسی نخونه کلا سرش میره. این کتاب اگه نخوندید برید بخونید. یعنی آدم خسارت میکنه اگر این کتاب خدمات متقابل اسلام به ایران را خونه. بله اون کتاب کتاب سوزی مصر و ایران هم بهش زمیمه شده. این کتاب سوزی. آقا من تعجب میکنم در زمان قبل از انقلاب استاد دانشگاه میرفت پشت میز با کمال آرامش میگفت بله در ایران کتاب بود، اومدن دو هفته باش حمام روشن کردن. آخه گفتش که یکی به یکی گفته که برین هزار تا سیلی به این بزنین، یه فرماندهی به یه سربازی، این سرباز هزار تا سیلی بزنین. گفته بود قربان یا سیلی نخوردی یا حساب بلد نیستی، و هزار تا خیلی میشه. بابا چقدر کتاب میخواد که آدم دو هفته باش حمام روشن کنه؟ قبل از اسلام در ایران کتاب کجا بود؟ بگو اوستا، بقیه انگشتات همینطور تا قیامت من رو به بالا. حالا چلیله و دمنه اینم یه انگشت دیگه، هشت انگشتت من رو به بالا. بابا هر چیز از برکت اسلامه. هر کس هر چی نوشته قرآن اهل بیت پیغمبر اکرم از برکت ایناست. کتاب کجا بود؟ اینقدر باشه که ما بگیم اون وقت دو هفتم همم روشن کنیم. ایشون ثابت کرده که نه افسانه است. بعد کتاب های دیگه ایشون، این در آخر عرضم اینو میگم، امام رضوان الله علیه تعارف نداشت. اینه بشنن. اولا امام خودش شخصیتی بود بسیار جامع. حالا اینو میخوام بگم، امام با کسی تعارف نداشت، اما دو بار این حرف من از بزرگوار شنیدم، دو مرتبه فرمود من درباره هیچ کس نگفتم همه کتاباش خوندنیه. در مورد هیچ کسی این حرفو نمیزنم، همه کتب او را بخوانید. اینه دو بار گفت. اما در مورد مطهری میگویم همه کتب او را بخوانید. یک عمر بند مرد الهی زحمت کشید، خلاصه دشمن رفت با یک گلوله این کارخانه فکر رو تعطیل کرد. عرضم تمام شد. صلوات محبت کنید.